ای دلت بنده امیرالمؤمنین، ای دلت بنده امیرالمؤمنین، رشته های چادرت حبل المتین، مادر ماهی و خورشید زمین، ای کنیز فاطمه ام البنین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام و نهایت تأسف و تعزیت و تسلیت به محضر یکان یکان شما شیعیان و محبان آل الله. الحمدلله که خدا این توفیق رو بهمون داده تا در این ایام که ایام حزن اهل بیت علیهم السلام هست، ما هم محزونیم و سیاه پوش، و الحمدلله خدا رو شکر که این محبت رو خداوند در دلهای ما قرار داده تا به رسم ادب بتونیم این ارادت خودمون رو به ساحت مقدس بانو ام البنین علیها السلام عرضه بکنیم و انشالله حاجتها خواهیم گرفت. ویژه برنامه مادر ماه در شب دوم در شام شهادت حضرت ام البنین تقدیم نگاهتون میشه از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بریم و در محضر کارشناس عزیز و گرانقدرمون باشیم، استاد معزز و گرانقدر حجت الاسلام رضایی قومی، صحبت بکنیم و بیاموزیم. سلام عرض میکنم محضرتون، خیلی خوش آمدید. از عمل وجود بکن.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما مجری عزیز، همچنین همه بینندگان محترم در اقصا نقاط دنیا که هستید، عرض تسلیت و تعزیت دارم. انشاءالله که بتونیم یه گفتگوی خوبی با شما داشته باشیم حول محور حضرت ام البنین سلام الله علیها، که هم آرزومند این هستیم که انشاءالله زیارتشون در مدینه منوره رزق و روزی هممون بشه انشاءالله. خیلی باصفاست در ورود به بقیع. وقتی انسان وارد میشه، خب طرف راست چهار امام بزرگوار آرمیده اند و طرف چپ خب وجود اقدس و نازنین حضرت ام البنین سلام الله علیها، که حقیقتا یه مقطعی که به خانوم ها اجازه میدادن، البته خیلی این قوانینشون تغییر میکنه، به خانوم ها اجازه میدادن که بیان از پله های بقی بیان بالا و کنار قبر حضرت ام البنین اونجا باشند، و حالا هم زیارت حضرت ام البنین هم زیارت چهار امام بزرگوار ما و فاطمه بنت اسد و اینها رو داشته باشند. قوقایی بود کنار مرقد مطهر ایشون، البته با فاصله حائلی که کنار بقی و دیوار بقی بود، ولی در این حال یه قوقایی بود و چه توسلاتی و چه تضرعاتی اونجا صورت میگرفت. انشاءالله خدا رزق ما بگرداند زیارت ایشون و انشاءالله هممون مشغول شفاعت حضرتش قرار بگیریم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. گفت آنقدر فاطمه هستی که تو هم بی حرمی. انشاءالله که با ظهور حضرت حجت ما برای حضرت ام البنین هم حرم خواهیم ساخت و چقدر لذت بخش خواهد بود. و این توصیفاتی که کردید واقعا دلهامون روانه شده. کاش خدا این توفیق رو بهمون بده، روزیمون بشه به برکت همین عرض توسلات که بریم اونجا و عرض ادب بکنیم. راجع به حضرت ام البنین همیشه از ابعاد مختلف گفته میشه. من دیشب هم عرض کردم که خیلی وقتا فوراً انگار یک پرشی داریم از شخصیت ایشون و میپردازیم به فرزندشون حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه، اما به نظرم خود حضرت ابوالفضل هم خیلی بیشتر دوست داره و این شاید انتظار رو از ما داره که به شخصیت حضرت ام البنین بپردازیم. و دوست دارم بدونم که امشب شما قراره از چه زاویه‌ای به این وجود نازنین نگاه بکنید و ما استفاده بکنیم.
من چند تا نکته قبل از ورود به بحث اصلیم عرض
بفرمایید.
یکی، توسل به حضرت ام البنین سلام الله علیها رو جدی بگیرید. یعنی حقیقتاً ایشون منشأ خیرات و برکاتند، منشأ گره گشایی هایی هستند که ای چه بسا به صورت معمولی باز نشه این گره ها. و این تفضل و این توجه از ناحیه حضرات اهل بیت عصمت و طهارت به ایشون داده شده. شما بله، ما لاجرم میرسیم به حضرت ابوالفضل، مثلا نمیشه از اسمی از حضرت ام البنین آورد و به قمر العشیره ابوالفضل عباس اشاره نکرد. اما میخوام این رو عرض کنم که انگار یه اتفاقاتی تو این عالم رقم خورده به واسطه تربیت حضرت عباس و رشادت و فداکاری حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، و این خیلی سر سفره مادر نشستن ایشون برای اهل بیت خیلی قیمتی شده.
بله.
بنابراین ببینید این تفضلات از ناحیه آل الله، ما همه اینها رو از ناحیه اهل بیت میدونیم. گفت این همه آوازها از شه بود گرچه از خلقوم عبدالله بود. حضرات اهل بیت کسی نسبت بهشون لطفی داشته باشه، محبتی داشته باشه، کاری کرده باشه، ون سر من نصره، کسی که نصرت داده باشه نصرتش میدن، خدا ناصر اوست. لذا این گره گشایی ها همش به خاطر همین نکاتیست که وجود نازنین حضرت ام البنین داشتند. این نکته رو میخواستم بگم که یه موقعی برای خودم یه گرفتاری پدید آمده بود. خیلی بالاخره کارهای مختلف، توسلهای مختلفی انجام میدادم. یه موقعی خب این گره باز نمیشد.
بله.
یه موقعی یکی از آقایون علما که خیلی ارادت دارم خدمتشون و شخصیت دوست داشتنی هستند، محضرشون رسیدم، اتفاقا تو خیابون هم داشتیم رد میشم، من دیدم ایشون رو، عرض ادب و احترام داشتم محضرشون، گفتم حاج آقا یه نکته‌ای دارم، من این گرهی افتاده و نمیدونم باید چی کار بکنم. ایشون خیلی عادی، یعنی بدون تأمل، بدون اینکه از من بپرسه حالا این مشکل حول چیه، مالیه، نمیدونم آقا درسیه، علمیه، اعتباریه، چیه،
اهله.
بدون تأمل فرمودن ما هر وقت در نجف دچار مشکل حادی میشدیم یه هزار تا صلوات بر حضرت ام البنین سلام الله علیها میفرستادیم. یعنی مثل اینکه یه آبی بود رو آتش بحرانهای من، حقیقتا دارم میگم. میخوام بگم توسل و توجه به ساحت مقدس این بانوی مکرم که الانم میبینید این همه مجالس سوکواری، این همه مجالس عزا که جای جای آل شهر قم، شهرهای دیگه هم قاعدتا هست، اینها نشون دهنده که این مردم حاجت گرفتن دارن روزه میگیرن. یعنی معمولا این گونه است، حالا غیر از مجالس و محافل عمومی، ولی وقتی مجلس خصوصی میشه اینها معمولا یه توجهی از ناحیه حضرت ام البنین سلام الله علیها دریافت کردن.
مثلا برای گدایان روی زمین کجا بهتر از باب ام البنین؟
احسن.
دیشب آقای طبرسی اینو فهمودن که بحث سفره که شد، ایشون فهمودن که ما کاری نکردیم، مردم اینقدر حاجت گرفتن که این جهانی شد و به گوش همگان الحمدلله رسید.
الحمدلله. این یه نکته میخواستم عرض کنم. یه نکته دیگه ای که میخوام تقدیم بکنم خدمت همه بینندگان عزیز این است که عرب،
بله،
در دو جا انتصاب به مادر میدهد.
درسته.
یکی برای این که یک نفر رو بخواد بزرگش کنه، بخواد تحویلش بگیره، اونجا منتسب به مادر میکنه، مثل محمد ابن حنفیه.
بله.
حنفیه همسر حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، جز همسران خوب حضرت، همین بس که محمد رو منتسب میدانند به حنفیه و این تکریم جناب محمد ابن حنفیه است. یک جا هم انتصاب نشان دهنده اووردن پایین و تنقیسه. لذا مثلا داریم وابن مرجانه لعنت الله علیه ما، هر دور هم مادر هم بالاخره اون عبید الله رو خدا لعنت کنه. میخوام بگم که این انتصاب تنقیسه که گاهی مواقع اینها رو منتسب به هند میدانستند، گاهی مواقع منتسب به مرجانه میدونستند، گاهی مواقع منتسب انتصاب مادرهایی که انحرافات متعددی داشت. پسر رو منتظر به مادر می دانستم برای تنقیص. یه استثناء تو این عالم هست و اون وجود اقدس و نازنین قمر العشیر ابوالفضل العباس علیه السلام و حضرت ام البنین سلام الله علیه هست. از چه باب استثناست؟ میخوام بگم این دو بزرگوار هر دو از همدیگه استعلا گرفتند و تکریم گرفتند.
دقیقاً.
ما وقتی میگیم عباس قمر بنی هاشم علیه السلام مادرش ام البنینه، در واقع داریم هم ام البنین رو بالا میبریم هم حضرت عباس رو. وقتی میگیم ام البنین پسری داره مثل حضرت عباس، هم حضرت عباس رو داریم بالا میبریم هم حضرت ام البنین رو. ازا این به نظرم جزء استثناءات غیر معصوم در این عالم هست. این دو بزرگوار حضرت قمر العشیر ابوالفضل العباس و همچنین حضرت ام البنین سلام الله علیها. بنابراین این نکته رو خواستم عرض کنم که بدانیم که برای چه کسی، برای چه بانوی مکرمی که بتواند این چنین این درخواستی که شاید برای خیلی از افراد شیعه در طول تاریخ به وقوع نپیوسته، والمستشهدین بین یدی، ما آرزومند شهادت در رکاب امامیم. حضرت ام البنین سلام الله علیها کاری کرده، بستری رو فراهم کرده، تربیتی انجام داده که چهار پسرش دعاشون مستجاب شده که در رکاب امام زمانشون به شهادت رسیدن. این اتفاق عجیبی است تو این عالم، این رخداد استثنایی است تو این عالم که بیاد چنین تربیتی صورت بگیره و چنین اتفاقی رقم بخوره. این حالا خواستم این چند تا نکته رو در ابتدای عرائزم تقدیم بکنم تا بعد وارد بحثم.
خیلی عالی بود، چون این بحث توسل که فرمودید کاملا همینه، یعنی جای جای دنیا ما میبینیم که شیعیان تا یه گرفتاری دارن میگن یه شنبه های ام البنینی درستش میکنه، یه سفره حضرت ام البنین درستش میکنه. و خاتمه این بحث رو این دو بیت قرار بدیم که هر کسی شد سائل ام البنین عزت گرفت، روزیش را از در این خانه بیمنت گرفت، مادر باب الحوائج سائلی را رد نکرد، مادر باب الحوائج سائلی را رد نکرد، مادرم از سفره ام البنین حاجت گرفت. و این نسبت همه صدق میکنه. بپردازیم به خود وجود نازنینشون و نکاتی که میخواید بفرمایید ما استفاده بکنم.
من یه بحثی رو میخواستم عرض کنم، شاید هلوهوش 10 جلسه بحثه، اما میخوام در یک کوتاه زمانی تقدیم میکنم. ببینید کل دین رو میشه در فضای روابط جا داد.
درسته؟
یعنی همه دین. همه دین رو که میگیم چیه؟ همه دین یعنی احکام. همه دین یعنی اخلاق. همه دین یعنی اعتقادات. این پک و این مجموعه میشه همه دین. این همه رو میشه تحت عنوان رابطه تعریف کرد. به چه معنا؟ به این معنا که شما ببین مثلا رابطه با خدا، میگه نماز بخوان، خدا این نماز دین دیگه، تعریف میکنه تو رابطت با خدا باید چگونه باشه. میبینید در واجبات، در مستحبات، در محرمات، در مباحات، اینها میبینید کاملا شکل میگیره که شما چجوری با خدا رابطه برقرار کن. رابطه با خدا این است که گوش به فرمان خدا باشی، پس بکن نکنهای خدا برات محترم باشه، هنجار و ناهنجاری هایی که ایشه بسا خیلی هاش اصلا ربطی به روحیه هم نداره و
بله
مثلا
بله.
ولی میبینید که نه، اینجا میگه آقا نه، یه جا میگه آره، قطعا صلاح و خیر ما رو میداند. اما در مرحله اول ما نمیتونیم درک بکنیم که آیا این به نفع ماست یا به ضرر ماست. کلو من طیبات، از طیبات بخور. طیبات چیه؟ میفرماید آقا این گوشت ها برای شما حلاله، این گوشت ها برای شما حرامه. در ماهی ها اینها حلاله، اینها حرامه. یه فرمول میده. در پرنده ها اینها حلاله، اینها حرامه. و آنچه که من بهت میگم حلاله یقینا طیبه و آنچه که بهت میگم حرامه یقینا خبیثه، یقینا بده. رابطه مندی، لذا این همه تأکید میکنه رو نماز، میگه آقا نماز رو باید اینگونه بخونی، اینجوری بیایی وقتهای مختلف، صابون الخطایا، قربان و کل تقی، معراج المؤمن، عمود و دین، همه اینها رو در رابطه با نماز میگه. میگه آقا این مدلی باید بیای سراغ من. آقا نمیشه یه جور دیگه بیا؟ نمیشه من صبح مثلا کلن برام فاکتور بگیری؟ خیلی سخته بلند شدن و دو رکعت نماز خوندن. نمیشه من ظهر رو 6 رکعت بخونم، صبح رو نیام و بقیهش هم 17 رکعت؟ شما 17 رکعت میخوای؟ من 17 رکعت تحویل بدم؟ نه، من طبق قواعد خودم دارم میگم. باید بلند شی نیمه شب، سحر، موقع از اون پاشی در این بازه زمانی 1 ساعت و نیمه این دو رکعت رو تحویل بدی و برو کارت نداری. هیچ کاریش نمیشه کرد؟ نه، هیچ کاریش نمیشه کرد. دقیقا ابلیس هم همین بود دیگه، میخواست این رابطه رو خدشه‌دار کنه. میگفت چی؟ میگفت آقا من حاضرم یه عبادتی بکنم که هیچ کدوم این ملائکه برات انجام نداده باشم، فقط این سجده رو از من نخوان. نه، سجده رو میخوام، اونا رو هم نمیخوام، فقط این سجده رو میخوام. انجام نمیدی؟ کانا من المستکبرین، کانا من الکافرین، انت الرجیم. هیچی، خدا زد در بود آورد، برو دنبال کارت. خدا روابط رو تعریف میکنه در دین. میگه آقا این رابطه تو رابطه بین ما و پیغمبر، باز هم خدا تعریف میکنه. میگه آقا اطیع الله و اطیع الرسول، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این پیغمبر جز وحی حرف نمیزنه، کتاب رو میخونه برای تو، میفهمی این کتابه، این قرآنه، اما خودش حرف میزنه. این حرفی که از زبان پیغمبر خارج میشه، این هم وحی، این هم مطابقه با کتاب. لذا دیدم تو این حرفایی که اخیراً خیلی اتفاق افتاد و خیلی سر و صدا داشت و الحمدلله شبکه ولیعصر خدا رو شکر در این قضیه پیشگام بوده، از سابق هم همین جور بوده، توقع هم همین هست. شما میبینید که خب خیلی تذکرات داده شد. دیدم تو این حرف ها که بله من قرآن رو قبول دارم. قرآن و قرآن تو، چون قرآن رو قبول داری باید ما ینطق عن الهوى هم قبول داشته باشی. اگه قرآن رو قبول داری، خب این نص قرآن دیگه، قرآن میفرماید پیغمبر حرف میزنه وحیه.
احسن.
پس معلومه تو قرآن هم قبول نداری، چون یؤمنو به بعضه من یک فرو به بعضه نه. یه بخش رو قبول داری، یه بخش قبول داری. اونجایی که میخوای استدلال بکنی، حرف بزنی، میخوای حرف خودتو بکشی، میری سراغ آنچه که به دردت میخوره، به درد استدلالت میخوره. بله، این کارو که تو طول تاریخ خیلی انجام دادن. پس رابطه مندی، رابطه نسبت به خدا، رابطه نسبت به پیغمبر، رابطه بین خودمون. شما ببین تو رابطه مندی به پدر میرسی، میفرماد لا تقل لهما اف، حق نداری یه نوچ بگی. آقا پدر ممکنه متوجه یه مطلبی نباشه، اصلا اشتباه بکنه، خطا بکنه. نه، لا تقل لهما اف، حق نداری یه نوچ معمولی هم بگی. هر چی در این عالم رشد صورت گرفته، ولو آدم های غیر مسلمان و غیر شیعه، اگر رشدی براشون صورت گرفته، شما ریشه یابی که بکنید میبینید که یه جا سر سفره پدر مادرشون نشستن، سر سفره دعای پدر مادر، خوشنودی پدر مادر، خدمت به پدر و مادر، اینا نشستن،
در نهایت رضایت پدر و مادر.
یعنی مثل یه باشگاه میمونه. کافر بره توش قوی میشه، مسلمان بره قوی میشه، بودایی بره قوی میشه، زن بره قوی میشه، مرد بره قوی میشه. این آثار این باشگاه هست. خدمت پدر مادر اینه، رضایت پدر مادر اینه. اونجا باید دین تعریف بکنه، لا تقل لهما اف، خط قرمزها رو خدا تعیین میکنه، میگه رابطت با پدر مادر اینجوری باشه. رابطه با فرزند میفرماید آق نباید بکنی. آق کردن هم خودت رو بیچاره میکنی، هم بچت رو. آق کردن این رشته رو تو داری پاره میکنی، گسست درش ایجاد میکنی. لذا تذکر میده. خیلی از پدر مادرها ممکنه در جاهای مختلف که حالا دارن صدا و تصویر ما رو میبینند و میشنوند، از بچه هاشون شاکی باشن، نسبت به بچه هاشون خیلی آقا ناراحت باشن، بعضی مواقع چنان عصبانی میشن، میخوان آقا نفرین کنن، میخوان. نه، حق نداری، چون اول لطمه به خودت میزنی، بعد لطمه به او و در نتیجه هر دو پشیمان خواهید شد.
بله.
اون را هم داره رابطه با دشمن، رابطه با دوست، رابطه با همسایه، رابطه با معلم، رابطه با خیلی، یعنی شما بیا تمام روابط رو میبینید، رابطه با محیط زیست. چی کار بکنم الان؟ ما چقدر بد رفتار کردیم. اگر 15 سال پیش 20 سال پیش میگفتن آقا این دریاچه ارومیه رو میشه خوش کرد، اگر یه بودجه‌ای طراحی میکردن برای خوش کردن این دریاچه، باور کنید 100 سال طول میکشید.
آره، یعنی به این راحتی اتفاق نمیفته.
دریاچه است آقا، مگه میشه خشکش کرد؟ یعنی گاهی مواقع اینقدر ما بد من آقای حسینی با یه مغنی صحبت میکنم، خیلی عجیب بود اینا، یک چاکنای قدیم، میگفت آقا ما زمین رو میشناسیم، این رگه های زمین، این رگه‌هاش، رگه‌هایی که آب داره، اینا هر کدومشون یه داستانی است. ما نمیتونیم هر رگه رو بزنیم برای آب. این قنات‌هایی که میبینید تو یزد مثلا هزار ساله داره آب میده.
بله بله.
آقا اینا چیکار کرده؟ اینا مهندسیه. بعد یه تعبیری داشت، میگفت زمین مثل انسان میمونه، رگشو بزنی، خب مثل رگتو بزنی خون میاد. چاه عمیق مثل اینه که شما سر انسان رو بزنید، خون زیادی میاد ولی منجر به مرگ انسان میشه. و این چاه های عمیق که زدن و همینجور آقا برو سفره ها رو بکش بیاد بالا، این شده الان یه دریاچه رو خشک کردیم. میگم اگر بودجه براش تصویب میکردن که آقا بیایید این دریاچه رو یه جوری بخوش کنید، اینجوری جواب نمیداد. این کاری که ما کردیم، خب رفتار با محیط زیست میبینید آقا تو قالب دین طراحی میشه. چجوری با درخت چجوری برخورد کن، با آب چجوری برخورد کن. چرا انقدر نسبت به اسراف ما تذکر دادن نسبت به آب؟ حالا اون موقعی که بحث اسراف بوده، بحث نور که نبوده، انقدر حداقل شایع نبوده، بخش انرژی که نبوده. آقا میگفتن آقا این آبی که داری مصرف میکنی این رو اسراف نکن. رفتار با محیط زیست چگونه باشه؟
همه اینها حول اون رابطه هست که رابطه. شما دارید میفهمید،
یعنی
همواره چون رابطه وجود داره با همه چیز،
با همه چیز، و این طراحیش توسط دین صورت گرفته. حالا تا اینجاش باشه،
خیلی
خوب،
و این جمله آخرتون هم رها نکنیم که طراحیش توسط دین صورت گرفته، یعنی دین و خصوصا مذهب با اونقدر کامله.
بله.
که برای تک تک این روابط برنامه چیده.
بله.
برای تک تک این روابط اومده و
رابطه با حیوانات الان دیدید خیلی گریه میکنن برای گربهشون، برای سگشون، خیلی فکر میکنن خیلی امروزی هن. نه آقا جون، چقدر ما روایت نسبت به بحث حیوانات داریم. البته حتی خط قرمز هم برامون گذاشتن.
بله دقیقا.
این اتفاقا وجود خط قرمز عدل و دلیل برای این که آقا رابطه رو من تعریف میکنم. چقدر ما داریم آقا کبوتر تو خونتون باشه دفع بلا میکنه، خود این حیوانات دفع بلا میکنن. بله، ولی خط قرمز هم گذاشتن نسبت به سگ و گربه و غیره و زالک، خط قرمز.
اما ما صرفا همون چیزی که باز ابتدای برنامه فرمودید، میگم یؤمنو به بعض من اکفرو به بعضیم دیگه.
بله.
یه سری چیزا رو میگیریم اوکی، به بقیه که میرسیم سری رها میشه. این تعادله رو به نظرم لازمه بریم آقا از رو قانون بخونیم دیگه. قانونش هم تو کتب ما این همه اومده، از جمله مثلا حلیت المتقینی که این همه آداب رو دیگه به راحتی به زیبایی بیان کرده و قوانین رو میشه گفت برای ما نوشته، ولی ما غافلیم حقیقتا. پس اجازه بفرمایید بریم یک فاصله بگیریم، برگردیم. شما مشتاق و کنجکاوم که ادامه این مطلب رو که گذاشتید و ادامه نفرمودید رو بشنویم. با اجازه شما خیلی ممنونم که تا این لحظه لطف کردید و دارید تماشا میکنید ویژه برنامه مادر ماه رو. بریم یک فاصله بگیریم و باز میگردیم. موج پرچم به فرمان امول بنینه، موج پرچم به فرمان امول بنینه، عشق نم نم به فرمان امول بنینه، وقتی عباس به فرمان ششک نکن پر، کل عالم به فرمان ام البنینه، به
فرمان ام البنین آب بارون میشه، به فرمان ام البنین ما پیدا میشه. کسی که فلج هم به دنیا اومد تو حرم، به فرمان ام البنین پا میشه. نظر صالح هیئت رو تأمین میکنه، فردای من و تو رو تضمین میکنه. از حالا داره برا اربعین بعد جای مکبا رو هم تعیین میکنه، جای مکبا رو هم تعیین. یا ام المنین، یا ام المنین، یا ام المنین، یا ام المنین. یه زن کربلایی جوونش بمیره، اعتقادش به ام البنین بی نظیره. میره اینقدر میمونه تو صحنه اول فرد، تا جون بچهشو پس نگیره نمیره، تا جون بچهشو پس. یه این خانم اراده کنه یک شب کور بینا میشه، اراده کنه یک شب مرد منحل میشه. اصلا جمع کنن مشکلات همه عالمو، اراده کنه یک شب حل میشه. انشالله سفره دار شنبه های کرب و ولا، عمرش رو گذاشت برای کرب و ولا. با این که نبود ولی با چار تا شهید، فوقا کرد تو ماجرای کرب و ولا.
ببین باید چه دریایی از ایمان و یقین باشی که همراه امیری چون امیرالمؤمنین باشی. این میتونه وصف بکنه جایگاه والای حضرت ام البنین سلام الله علیها رو، و اینکه این همراهی نصیبش شده و این افتخار که حضرت زینب سلام الله علیها او رو مادر بنامه و خودش گویای همه چیز هست. و برای همینه که ما خیلی خدا رو شاکریم که محبت ایشون رو در دل ما قرار داده و چون امشبی همچنان عزادار این بانو هست. همچنان ادامه خواهیم داد در محضر استاد رضایی قمی ویژه برنامه مادر ماه رو که از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف تقدیم نگاه شما میشه. استاد بریم و در ادامه این رابطه ها ببینیم که قراره به چه رابطه ای برسیم در نهایت.
یکی از رابطه های بسیار مهم رابطه با امام که به زنگای زندگی خیلی هاست.
بله بله.
چون اگر شما رابطه با امام رو درک نکنید، در واقع رابطه با پیغمبر هم درک نکردید و در واقع رابطه با خدا رو هم درک نکردید. بذار رابطه با امام عیار سنجه که شما عیار دین دارید چه مقداره، چقدر تعصب داری نسبت به امامت، چقدر پای امامت با میسی. تو بعضی تعابیر داریم که حتی نسبت به خدا، خیلی ایمان به خدا میارن، خیلی ایمان به پیغمبر میارن، اما نسبت به ایمان به امام یه مقداری کم میشه، قلیل، حتی تعبیر قلیل داریم، کم میشه. یه عده کمی هن که وامیستن پای ولایت.
بله.
وامیستن پای امیرالمومنین. و این عیار سنجی در رابطه با حضرت ام البنین سلام الله علیها در اوجه. یعنی ما مثلا میگیم طلای 24 عیار، این یه طلای کامله ناخالصی نداره، همینه. شما ملاحظه بفرمایید تو قصه خواستگاری که حالا این خیلی مشهوره دیگه، که حضرت عقیل رو حضرت مأمور کردن نسبت به خواستگاری از یک قبیله شجاع با این قید. و همه هم میدانید که جناب عقیل نسب شناس بود، قبیله شناس بود، آمد از قبیله بنی کلاب بالاخره حضرت ام البنین سلام الله علیها رو برای حضرت امیرالمومنین علیه السلام خواستگاری کنه. جزء قبایل شجاع عرب بود و این شناخته شده بود نسبت به این موضوع. اولا داخل پرانتزی تذکری بدم که همه چیز در ازدواج مهمه، نسب مهمه. اینکه الان قبلا پدر و مادرها برای بچه هاشون انتخاب میکردن همسر رو و الان متاسفانه بچه ها برای پدر مادرها انتخاب میکنن همسرشون رو، من میگن آقا ما خودمون به توافق رسیدیم، این کار بسیار اشتباهیه و آثارش رو داریم تو جامعهمون میبینیم، تبعاتش رو داریم میبینیم، طلاقهای زود هنگام رو داریم میبینیم، طلاقهایی که تا تقریب توقی میخوره و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، عدم سازگاری رو داریم میبینیم، برای اینکه افراد با یه معیار نمیرند. آقا مهمه، خانواده مهمه، نه چی کار داریم به پدر آمدن، من با داییش چی کار دارم، من با عموش چی کار دارم، نه خانواده مهمه، نسب مهمه، جایگاه مهمه، خلقیات مهمه. امیرالمؤمنین داره طراحی میکنه، امیرالمؤمنینی که علم اولین و آخرین در دستشه با تدبیر در مقوله ازدواج وارد میشود و این تدبیر رو هم به ما گفته. یعنی حضرت داره برای 25 سال آینده، برای 32 سال آینده، برای بعد داره طراحی میکنه. حالا اوجش میشه کربلای حضرت ابا عبدالله الحسین، داره برای اون موقع طراحی میکنه.
بله.
آقا من چه بستری رو انتخاب بکنم برای ایجاد فرزندی که در کربلا بدرخشه؟ تدبیره. من بارها و بارها تو منبرهام گفتم خدا در حال جای جای قرآنش، حالا این که مشهوره در داستان حضرت یوسف سلام الله علیه، داره به ما چی یاد میده؟ میگه آقا تدبیر باید داشت حتی برای امور اقتصادی، برای امور، شما ببینید یه خوابی دیده، یه سلطانی خواب دیده، یه پیغمبری تعبیر میکنه، 7 سال ترسالی داریم، 7 سال خوشسالی داریم، خب چی کار کرد؟ خب نه هیچی دیگه، داریم دیگه یه روش اینه داریم،
در نهایت خب تدبیر کار سازه.
آره خب نداره این 7 سال اول بخوریم و بپاچیم و هر کاری میخوایم بکنیم، خب دیگه درآمدم رشد میکنه، آبم که هست و کشت و زر و تمام، خب 7 سال دوم چی؟ چرا 7 سال دوم نماز بارون میخونیم، دعای 19 صحیفه سجادیه رو میخونیم، دعا میکنیم انشالله بارون ببارد. آقا اینا رو باید خوند، نماز بارون لزومن این نیست که بخونی بارون بیاد، تو باید تضرع داشته باشی به اثر خود، به خدا التماس بکنی. بله دعا باید خوند، باید به خدا التماس کرد، اما آقا باید تدبیر هم داشت. با توکل زانوی اشتر ببند، منافاتی با هم نداره. نه خب چی، حالا بذارید، حالا باش، حالا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. تدبیر، امیرالمؤمنین در انتخاب همسر تدبیر داره میکنه. بعد میبینید آقا ما با این علمایی که چی داریم ما آخه واقعا در اثر حضرت بخواییم اصلا حرفی بزنیم، بعد ما کلی ادعا داریم. نه حالا ایشالله. امیرالمؤمنین وقتی این دستور رو به جناب عقیل دادن و جناب عقیل هم امتثال امر کردن، این نکتهش مهمه. وقتی تمام امر پیش رفت و همه چیز حل شد، مادر حضرت ام البنین که من میگم آقا این واقعا این اتفاق انگار نسل‌ها پشت سر وجود اقدس و نازنین حضرت عباس علیه السلام، یه جمله مادر حضرت ام البنین داره سلام الله علیها. ایشون به جناب عقیل گفتن که ما دختر به علی نمیدهیم، ما زن به علی نمیدهیم. عقیل خیلی تعجب کرد که آخه قصه ظاهرا تمام شده بود، چی شد؟ گفت ما اگر بخواهیم کاری برای علی بکنیم، کنیز به خانه علی بفرستیم. امیرالمومنین کجا؟ ما کجا؟ امیرالمومنین کجا؟ دختر ما کجا؟ ما اگه بناباشه خدمتی بکنیم کنیز بیفرست. یعنی چی؟ این که رابطه با امام توی این خانه نهادی نست، میفهمن دارن چی میگن. چه اتفاقی داره میفته. شاهین سعادت روی دوش این خاندان و خانواده نشسته است که تا قیام قیامت میدرخشند. چرا که امیرالمومنین در این خونه رو زده؟ این یعنی رابطه مندی با امام. که آقا تو امام یه جایگاهی داره که با هیچ چی توی این عالم نمیتونی مقایسش کنی. جایگاه دست نایافتنی داره. تو به هر چیزی توی امور دنیاوی میتونی برسی، آنچنان که آدم های زیادی رسیدن، اما دست نایافتنیه. او با معنویت تو نمیتونی به این جایگاه برسی، تو با نماز شب نمیتونی به این جایگاه برسی، تو با انفاق و صدقه نمیتونی به این جایگاه برسی. این جایگاه از نای خداست. این جایگاهی که دست نایافتنیست، الان من دارم گره میخورم به این، من منتسب به این میشم. تعبیری داره این جون تو کربلا که میگه من میخوام خونم با خون تو مخلوط بشه. کار ندارم که من که به تو نمیرسم، هیچ جور ما به شما نمیرسیم، اما میتونم تو این مسیر باشم.
دقیقا.
میتونم تو صفحه مشتریات باشم به تعبیر اون پیرزن. میتونم مثل اون پرنده که اومد یه قطره بارون دهان منقارش رو پر کرد بیاد گفتم تو آخه چی کار میخوای بکنی؟ آتش چی نمیتونه دیگه خاموشش کنه؟ گفت من میخوام به اندازه زورم، به اندازه توانم، من میتونم دو تا قطره بریزم، دو تا قطره بریزم. من توی صفحه میخوام باشم. این یه درس آقای حسینی. ما تو خیلی از جنبه ها نمیتوانیم خدمت شایانی بکنیم، اما تو صفحه خدمت گذاران باشیم. خیلی جا نمیتونیم نوکری مناسبی بکنیم، اما تو صفحه نوکرا باشیم.
دقیقاً.
صفمون جدا نشه.
حداقل بتونم بگم منم جزء اون گروه بودم.
بودم.
شاید کار خاصی ازم بر نیومد، ولی بالاخره اسم من رو جزء حضار نوشتم.
توی این فیلم‌ها گاهی مواقع شاید سیاهی لشکر افراد، اصلا سیاهی لشکر اسمش روشه. توی این سیاهی حالا پسرخاله منم اونجا بوده، بچه همسایه‌مون هم هست، اصلا منم هستم. هیچ که نمی‌بینی یه جمع هزار نفری توی این، اما همین هزار نفر اگه بشه 100 نفر دیگه لشکر نیست، دیگه اون فیلمه در نمیاد. چند تا پادگان رو خالی میکنن، بیا ببر اینا، که این عظمت رو نشون بدن. ولو جز سیاهی لشکر امامت باشی باش، نگو هستند، نگو کی میبینه، بنا نیست کسی ببینه، اون کسی که باید ببینه میبینه.
اثر هم داره، کما این داره. که خیلی از افرادی که اومدن گفتن که بابا ما جز سیاهی لشکر سپاه عمر بن سعد بودیم، ولی بودید.
بله،
ولی باعث شدید ترسه بیشتر
باعث شدید بشه 30,000 نفر.
دقیقا.
میتونستید نباشید. این هنر انتخاب و تدبیر خاندان ام البنین سلام الله علیه و اجمعین. این یه نکته. یه نکته در رابطه با رابطه مندی. ببینید، اسم تا زمانی که مطلوب شماست من به اون اسم شما رو صدا میزنم. شما اسمتون چیه؟
سید مهدی.
سید مهدی. شما این سید مهدی رو قاعدتا دوست داری.
بله.
اگر دوستش نداشتی نهایتا این که تعویض اسم میکردی، کاری به شناسنامت نداشتیم، گفتیم آقا ما چی شما رو صدا بزنیم، اسم شما چیه؟ شما یه اسمی میگفتید. اما من الان به شما بگم خب اسد علی آقا، میگه تا جا اسم من اسد مهدی، آقاش هم میخوایی نگی نگو، اما سیدش هم نگفتی، ولی اسم من مهدی آقا جا.
دقیقا.
که سیادتش مهمه، شما هم آقایید الحمدلله. خب من نه، من به نظرم به شما سید علی بیشتر میاد. آقا قربونت برم، آقا من ارادت دارم، اسم من سید مهدیه. دفعه سوم ناراحت میشی، آقا جو شما چی کار داری؟ آقا اسم من درست صدا بزن. این برای همه است، این فقط برای شما نیست. سید مهدی رو از سید مهدی صدا زد، همه مطلوبه. حالا اسم خودش میدونید یه مقوله مفصله.
بله.
که در عمر اثر داره، در رزق اثر داره، در تدین اثر داره. اهل بیت عصمت و طهارت بعضی اسامی رو عوض میکردن به خاطر که بعضی اسما نهی داشت، عوض میکردن، اسم خوب میذاشتن، خب میشد اسم طرف. وجود اقدس و نازنین حضرت ام البنین سلام الله علیها یک کاری کرده که باز رابطه بندیه با امام رو داره برای ما مطرح میکنه. در روز اولی که وارده معال سبسنج ظاهرن نقل میکنه، در روز اولی که وارد منزل حضرت امیر المومنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب علیه السلام شدن، عرضه داشتن من مهریم رو میبخشم، شما اسم من رو عوض کن به فاطمه، من رو صدا نزن. میدانید وجود نازنین حضرت قمر العشیره اول فضل العباس علیه السلام زمانی که در کربلا بودن حدودن، حالا یکی از نقلای مشهور 32 ساله.
بله.
ابا عبدالله الحسین تو کربلا 57 سالن، یعنی یک فاصله حدودن میشه 25 سال. بله. حدودن 25 ساله دارن، یعنی سید الشهدا زمانی که در منزل امیرالمومنین هستن تردد دارن اینجا، حضرت دیگه سن و سالی ازشون گذشته. امام حسن همین گونه است، وجود نازنین زینبین سلام الله علیهما همین گونن، اینا دیگه سن و سالی ازشون گذشته. اما عظمت حضرت صدیق سلام الله علیها، عظمت ایشون تو خونه و نور ایشون در منزل، با اینکه قبل از حضرت ام البنین حضرت ازدواج هایی داشتند، اما این عظمت مهمه. این عظمت گاهی مواقع این عظمت چنان ماندگاره. بعد حضرت زهراست سلام الله علیها، کسی است که رضایتش رضایت خداست، غضبش غضب خداست، اسمت الله کبراست، ناموس خداست. این هنوز این نور، این درخشش هست. لذا اومد به حضرت عرض کرد مهریم رو میبخشم، نام من رو شما به کنیه صدا بزنید، که حضرت تفعول به خیر زدن دیگه. این ام البنین کنیه است در واقع.
بله.
یعنی صاحب مادر پسرها، این که یعنی حالا ایشالله شما پسردار میشید، ایشالله پسرهای متعدد خدا بهت میده، و این اتفاق و این تفعول رو حضرت زدن. ببینید باز هم شما در مقوله گذشت، این که من خودم رو دیگه نمیبینم، من هرچی توی، هرچی خونه توست، هرچی بچه های توست، چون من تو امام منی، من خودم رو نباید ببینم اصلا و ابدا. نمیدونم حالا چقدر فرصت داریم،
و این رو میخواستم بگم که این حالت رو نه فقط این که خودشون اجرا کردند، نه فقط این که نسبت به امیرالمؤمنین اجرا کردند که نسبت به امام حسن و دیگه گل سرسبد نسبت به امام حسین علیه السلام هم به اوج رسوندن، خودشون که جای خود که همه جوره مشخصه، اما به قول شاعر بوده در لالایی ام البنین این زمزمه، جان عباس هم به قربان حسین فاطمه. یعنی بچه هاشون رو هم اینجوری تربیت کردن، اون رابطه رو شکل دادن، بهشون فهموندن که برادرت نه، امام توه. و از همینجا چون فرصتمون محدوده و بعدش هم میخواییم انشالله روزه بشنویم در همین برنامه، یک اشارهی بکنیم. شب جمعه است و اسم حضرت ابوالفضل میاد، خودمون رو در بین الحرمین تصور بکنیم، از کربلا میخواییم بگیم. یکی دو جمله دوست دارم از شما ابتدا هم بشنویم، غزلی رو تقدیم بکنم و بریم که انشالله روزه بشنویم.
اصولا این که خود ندیدن همیشه تو حیات حضرت ام البنین هست، اون جمله مشهوری که وقتی جناب بشیر اومد تو مدینه، با اینکه اسم تک تک پسرهای ام البنین رو آورد که اینها کشته شدند و به شهادت رسیدند، اما مدام جویای وجود نازنین ابا عبدالله بود. اخبرنی لعبی عبدالله از حسین فاطمه چه خبر. دو تا جمله داره خیلی عجیب. یه جمله این که وقتی نام فرزندانش رو بشیر می آورد، گفت اولادی و من تحت الخضراء فداء لعبی عبدالله. اسم بچه های من رو داری میاری، من اصلا مهم نیست، همه عالم، همه بچه های عالم فدای ابی عبدالله. وقتی تازه بشیر اومد که حالا خب الان باید چی بگم، الان باید بگم سید و شهدا هم کشته شدند و به شهادت رسیدند. وقتی از شهادت سید و شهدا گفتن یه جمله داره که برای بچه هاش نگفت، گفت قطعنی آت قلبی، بندای دلم رو پاره کردی. و اونجا بود که تازه مجلس روزه ابی عبدالله شکل گرفت.
مثل همیشه آمده ای بر سر قرار، مثل همیشه آمده ای بر سر قرار، مثل همیشه بی کس و تنها نشسته ای. از طرز راه رفتن تو گفتم به خیش، حتما که داغ دیده ای و دل شکسته ای. میبینمت که با سر انگشت زخمیت، نقش چهار قبر مجزا کشیده ای. حق داری این همه که تو گریه کنی، چرا؟ زیرا که پشت هم خبر بد شنیده ای. یک بار هم نشد که گلایه کنی از آن داغی که روزگار به روی دلت گذاشت. گفتند بر حسین چرا گریه می کنی؟ گفتی به این دلیل که او مادری نداشت.
جان.
با سوز گریه ات همگان گریه می کنند. حتی بقی از نم چشم تو تر شده. شبهای عمر تو به چه رنگی در آمده، حالا که آسمان دلت بی قمر شده. زینب برای تو سپر آورد از سفر، زینب برای تو سپر آورد از سفر، اما ز چشم ساقی لشکر سخن نگفت. از ماجرای غارت و از عصر واقعه، از بوسه های خنجر و از پیراهن نگفت. اصلا چه خوب شد که نرفتی به کربلا، اصلا چه خوب شد که نرفتی به کربلا. پای کسی به خیمه سبز تو وا نشد. بهتر ندیده ای که ابوالفضل تو سرش از ضربه عمود به سر نیزه جا نشد. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه، واقعا دلمون توسل میخواد. اجازه میفهمید؟
بله در خدمت.
خیلی ممنونم از شما، استفاده کردیم و یاد گرفتیم و بریم. همیشه گفتیم حاجتی جز ظهور فرزندشون حضرت صاحب از زمان نداریم. وقتی حضرت زینب او رو مادر خطاب کرده، قطعا حضرت صاحب از زمان هم ایشون رو مادر خطاب میکنن. پس دعا بکنیم الهی به حق ام البنین عجل ولی کل فرج. من از شما خداحافظی میکنم، میریم با هم دیگه روزه بشنویم از لسان مداح جوان اهل بیت سید عباس موسوی وفا. بفرمایید، خواهش میکنم.
ای مادرم کنیز و بابای من غلامت، ای مادر اول فرد جانا فدا جانا فدای نام، با نام عباس خیلی گره وا شد تا نظر تو کرده دردم مداوا شد. خالی نمیمونه هیچ سائلی دستش، تا سفره بیبی ام البنین هسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه السلام علیک یا مویم که شد سفید فدای سرت حسین عباس من فدای علی اکبرت حسین گفتم به آب لب نزند تو تشنه‌ای در آب بود فکر تو باورت حسین گفتم سکین جان عمویت را حلال شرمندم هنوز هم از دخترم حسین این گریه برای دو دست بریده نیست گریم به دست بسته دو خواهرم حسین تیرست شبه چشم ابوالفضل را درید ماندم شکرد با گلوی اصغرت حسین طبق سفارشم همه جا همراه تو بود جز کنج آن تنور که رفت سرد حسین دلا بسوز بر اون ساعتی که این صدا بلند شد یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین و فدمعی مدرارا الجسم من و به کربلا مزر و الرأس من و علی القطات یدار و الرأس من و علی القنات یدار تا یه جایی رسید که گفتن بشیر دیگه نگو مادر عباس داره میاد تا رسید به بشیر صدا زد بشیر اخبرنی عن الحسین صدا زد بی بی جان عبدالله تو کشتن فرمود بشیر من از حسین سوال کردم اخبرنی عن الحسین خانم جان جعفر و عثمان تو هم کشتن فرمود اخبرنی عن الحسین از حسین برام بگو تا رسید به یه جایی که صدا زد خانم عباس تو هم کشتن فرمود بشیر اولادی و من تحت الخضرا کلم فدا لابی عبدالله اخبرنی عن الحسین از حسین برام بگو سوخ صدا زد بی بی جان قتل الحسین و به کربلا عدشان تا این جمله رو شنید نشست روی زمین صدا زد بشیر والله قد قطعتنی آت قلبی بند جگرم و به خدا پار پار کردی عرضه داریم بی بی جان خبر شهادت سید و شهدا رو شنیدی و جگرت پار پار شد اما میان همه دلا امان از دل زینب شنیدی حالت خراب شد چه کشیدم جانمون زینب یه وقت یه نگاهی بکنه ببینه هر کی با هر چی دستش داره عزیزشو میزنه شمشیر دار با شمشیر نیزه دار با نیزه آی اونایی هم که سلاح ندارن دومناشونو پرستن کردن اما دل جاروم نگرفت خودش اومد کنار گودال ببینه و شمرو جانسون علا صدر الحسین رحم الله من نادا یا حسین یا حسین کارش دگر نشستن در افتاب شد آب زلال در نظر او مذاب شد شرمنده نگاه غریب رباب شد از این که هم قبیله شمر است آب شد رو می گرفت نزد دوتا خواهر حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم بلا ناصر یا ابا عبدالله
به جای عشقی چه که خون از چشام میرسه تا آسمون و لاله هم جگر سر آب شده از گریه ها به جای عشق میچه که خون از چشام میرسه تا آسمون و ناله هم جگر سر آب شده از گریه هم چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار یل سر دار و تیغ دو سر داشتم چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار دار و تیغ دو سر داشتم
داشت هر چهار تا فدا سر فاطمه قربانی یه پسر فاطمه هر چهار تا فدا سر فاطمه چهار تا پسر داشتم چهار تا قمر داشتم چهار یل سر دار و تیل دو سر داشتم چهار تا پسر داشتم چهار تا قمر